طالبان اظهار نظری کردن یا خیر؟
منابع میگویند که این فیصله بزرگان هرچند با استقبال مردم محل مواجه شده، اما شماری از علمای دینی مهریه را یکی از حقوق زنان در ازدواج عنوان کرده و میگویند که این صلاحیت زن است تا در مورد آن تصمیم بگیرد. این در حال است که عالمان دین با کمتر شدن مقدار مهریه و مصارف گزاب در عروسی ها موافقند. طالبان در مورد این فیصله تا هنوز اظهار نظر نکردند و این تصمیم در پکتیکا پس از آن گرفته می شود که تعداد زیادی از جوانان این ولایت و البته در سراسر افغانستان، طوری که قبلا گفتم، به علت بلند بودن مهریه ها و مصارف گزاب عروسی ها مجبور به مهاجرت به کشورهای دور و نزدیک هستند و برای اجتماع یا تشکیل خانواده ها به یکی از مسائل یا موانع تبدیل شده است و در ولایات دیگر هم در گذشته در مناطق مختلف افغانستان در مورد پایین آوردن مهریه ها و تقلیل مصارف عروسی ها صحبت و فیصله های صورت گرفته بود. بله. اما چون این فیصله ای که اصلا مهریه گرفتن شود شاید هم به پیشینه به نظر برسد، خصوصا در این حوزه، ولی در مجموع این یک مسئله جدی هست، یک مشکل هست و حتی در برخی موارد حکومت طالبان هم در چنین مسائل مداخله کردن و در برخی ولایات حتی طالبان چی بعد از این حاکمیت و حتی قبل از حاکمیتشان بر افغانستان، طوری که آنان در اطراف حاکمیت داشتند، هم فیصله های کرده بودند که مهریه ها برای زنان محدود کرده بود و یک مقدار خاص را تعیین کرده بودند و کسانی که از این امر طالبان در سالهای گذشته حدود 4-5 سال قبل هم سرپیچی میکردند از سوی طالبان تحت تعقیب قرار گرفته میشدند و حتی مجبور به پرداخت جریمه میشدند.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
کامیاب باشید، شما بخیر باشید. خدا امرایتون.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدم از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش راهی نموندم، من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص پرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینک، شدی تو اولین و آخرینه، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم. نفسم میمیرم، من نفسم جا میمونه تو سینم، اونقدر اوج میگیره احساسم که همه یه دنیا رو قلب میبینم. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر حضرت خدمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی در مورد اظهار نگرانی وزیر خارجه پاکستان در مورد فعالیت داعش و تی تی پی گفت که امنیت در پاکستان، ایران و سایر کشورهای همسایه برای افغانستان مهم است و ناامنی در این کشورها بر افغانستان هم تأثیر می‌گذارد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از اظهارات بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در حاشیه نشست مونیخ مبنی بر اینکه در افغانستان گروه‌های هراس‌افکن مانند تحریک طالبان پاکستانی، اردوی آزادی بخش بلوچستان وجود دارند که برای پاکستان قابل نگرانی هستند، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما در مصاحبه‌ای با تلویزیون ملی میگوید امنیت در پاکستان و ایران و سایر کشورهای همسایه برای افغانستان مهم است و ناامنی در این کشورها برای افغانستان نیز تأثیر می‌گذارد.
لهمی است که افغانستان به هیچ کسی تهدید نیست و ما اجازه نمی‌دهیم از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده شود، به خصوص کشور همسایه که منفعت ما مشترک از قبل گفتیم. امنیت در پاکستان و امنیت در افغانستان مهم است، همچنین امنیت در ایران و در همسایه‌های دیگری ما. اگر خدا نخواسته ناامنی اثر مستقیم و غیر مستقیم سر افغانستان هم داره، از اون خاطر ما مکلفه داریم که با از خاک افغانستان با کسی زیان ضرر نرسه، باید پاکستان و دیگر کشورها در این راستا مطمئن باشه.
در این میان آگاهان از جمله فرهاد ابرار بر این باور است که پاکستان با رویکردهای منفعت جویانه و چند رنگ میخواهد اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان را دور از واقعیت جلوه دهند.
پاکستانی ها تلاش میکنند تا افغانستان به عنوان پایگاه امن توریسم و بهشت امن توریسم در جهان جلوه بدن. بنان از هر نگاهی که ما این مسئله را بررسی کنیم، پاکستانی ها مبتنی بر منافع استراتژیکشان به دنبال این هستند تا بتوانند اون را در جغرافیای افغانستان به هر نحوی که میشه تامین کنند.
این در حالی است که از دیشب تا کنون درگیری مسلحانه میان نیروهای حکومت طالبان و مرزبانان پاکستانی در مرز ترخم در شرق افغانستان رخ داده است. دلیل وقوع این درگیری تا کنون روشن نیست، اما دو طرف یکدیگر را بر آغاز این درگیری متهم می کنند. به گفته مقامات محلی حکومت طالبان، رفت و آمد کالاهای تجاری و مسافران از این مرز متوقف شده است. همچنان رسانه های پاکستانی از زخمی شدن یک مرزبان این کشور خبر دادند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می کنم از همکارم خانم سلطانی. گمرک چین در گزارشی از افزایش صادرات افغانستان به این کشور خبر داد. گمرک چین اعلام کرد واردات این کشور از افغانستان در سال 2022 به 9.9 میلیون دلار و صادرات آن به 59 میلیون دلار رسیده است. گمرک چین پیش بینی کرد چین در سال 2023 به دومین شریک تجاری افغانستان مبدل خواهد شد. نهاد زیرمجموعه سازمان ملل خواستار اعطای کمک 3 میلیارد دلاری برای افغانستان شد. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اوچا امروز در توییت اعلام کرد در سال 2023 برای اعطای کمک به 21 میلیون و 200 هزار فرد نیازمند به دریافت کمک‌های بشردوستانه در افغانستان و 3 میلیارد دلار پول نیاز است. این تشکل که زیر نظر سازمان ملل کار می‌کند، افزود نیازمندان در افغانستان به دلیل سطح پایین درآمد و قیمت بالای مواد غذایی توانایی خرید اقلام ضروری را ندارند. سازمان جهانی صلیب سرخ چند پیش اعلام کرد بیش از نصف جمعیت 40 میلیون نفره افغانستان به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. یک نظامی سابق اردوی افغانستان و یک داعشی پیش از حمله تروریستی در پایتخت پاکستان توقیف شدند. دایره مبارزه با تروریسم در کراچی مرکز ایالت سند در جنوب این کشور با صدور بیانیه اعلام کرد در عملیاتی در مناطق مختلف این شهر و همچنین بخش‌های مختلف ایالت سند 14 نفر مظنون به دخالت در حمله تروریستی به مرکز پلیس کراچی را بازداشت کرده است. در این بیانیه آمده است در ادامه تلاش‌ها برای شناسایی عوامل حمله اخیر به مرکز پلیس کراچی 14 مظنون از جمله حمزه فاروق عضو گروه تروریستی داعش و همچنین حکمت الله یک صاحب منصب سابق اردوی افغانستان را توقیف کرده است. با گفته پلیس با توقیف این داعشی و این صاحب منصب سابق اردوی افغانستان از وقوع یک اقدام تروریستی دیگر در شهر کراچی جلوگیری شده است. این دو نفر با هدف حمله به نیروهای امنیتی قصد اجرای یک عملیات تروریستی داشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد از کنفرانس امنیتی مونیخ گفت برگزار کنندگان با اقدامات خود ضربه اساسی به اعتبار این کنفرانس امنیتی وارد کردند. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران افسود کنفرانسی که به نام امنیت تشکیل شده باشد باید فرصت برابر و مساوی به همه اعضای جامعه جهانی بدهد که دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های خود را نسبت به فرصت‌ها و چالش‌های مرتبط با امنیت بین‌الملل و نظم جهانی و سازوکارهایی که به تحکیم و تقویت ثبات و امنیت کمک می‌کنند را در این ارتباط بیان کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره ادعاهای خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ درباره غنی‌سازی 84% اورانیوم در ایران با عضویت ایران در معاهده NPT و موافقتنامه جامعه پادمان اشاره کرد و گفت همکاری تکنیکی جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اصل مهم بوده و انتظار این است که آژانس نیز رفتار حرفه‌ای خود را در ارتباط با مسئله و موضوع فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران داشته باشد. کنانی چافی افزود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به اصول و چارچوب‌های همکاری حرفه‌ای و تخصصی با کشورهای عضو پایبند باشد، زیرا استفاده سیاسی از آژانس جایگاه حرفه‌ای نهاد مهم بین‌المللی را مخدوش می‌کند. عضو مجلس خبرگان رهبری و استاد درس خارج حوزه علمیه با عنوان نماینده ایران به 25مین اجلاس مجمع جهانی فقه اسلامی در جده عربستان می رود. 25مین اجلاس مجمع جهانی فقه اسلامی در جده عربستان سعودی امروز آغاز می شود. آیت الله احمد مبلغی استاد درس خارج فقه و اصول حوزه و یکی از چهره‌های بین المللی حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری است که مؤسس و رئیس مرکز پژوهش‌های دینی تطبیقی و تجدید در لبنان است. مجمع بین‌المللی فقه اسلامی مرکزی علمی، فقهی و فرهنگی وابسته به سازمان همکاری اسلامی است. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران برای شرکت در 12مین دور از گفتگوهای دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس به مسکو پایتخت روسیه سفر کرد. حجت الاسلام محمد مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران در صدر هیئت عالی رتبه از جمهوری اسلامی ایران با منظور شرکت در 12مین دور گفتگوهای دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس به روسیه سفر کرد. در مراسم افتتاحیه این دور از گفتگوها که به اهتمام رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه برگزار خواهد شد، حجت الاسلام محمد مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رئیس شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی گفتگوی ادیان جمهوری اسلامی ایران و عالی جناب کریل پاتریارک مسکو و تمام روسیه سخن خواهند گفت. یک منبع امنیتی در فرماندهی عملیات هشت شبی در ولایت الانبار اعلام کرد با بستن تمامی گذرگاه‌های غیر رسمی در نوار مرزی با سوریه در غرب الانبار عرصه بر عناصر باقی مانده داعش تنگ شده است. نیروهای هشت و شبی طرح امنیتی را برای محاصره عناصر باقی مانده داعش شروع کرده و در این راستا تمامی گذرگاه‌های غیرقانونی را در نوار مرزی با سوریه در غرب الانبار بستند و باقی مانده های این گروه تروریستی در آن مناطق محاصره شده و یا باید تسلیم شوند و یا در صورتی که در مقابل نیروهای امنیتی مقاومت کنند بازداشت و یا کشته خواهند شد. این منبع امنیتی افزود نیروهای هشت و شعبی همه مسیرهای منتهی به تمامی مکانهایی که داعش از آنها برای مخفی کردن خود استفاده می کند را بسته و هشت و شعبی تونلهای مخفی داعش را منهدم کرده است. شنوندگان گرامی و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان عزیز، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری را میشنویم با موضوع ظاهر و باطن اعمال.
اسرم کرد شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم.
باید چشم ظاهرمون فقط کار نکنه، چشم باطنمون هم کار کنه. تو انتخاب ها، مخصوصا انتخاب شریک زندگی، چشممون کجا کار میکنه؟ فقط ظاهر میبینه، دیگه باطن نمیبینه. تو رفاقت ها ظاهر میبینیم، تو معامله ها فقط ظاهر میبینیم. توی گناه و شهوات، وقتی بحث شهوات رو گفتیم و انقلاب درون، اینجا اشاره بکنم. گفتیم 5 تا شهوت ما داریم: شهوت شکم، شهوت کلام، شهوت قدرت، شهوت ثروت، شهوت جنسی. اگه تو اینا نگاه من ظاهری باشد، قطعا بدانید من جهنمی میشم. نفس اماره ها که میشه، چون شهوت یعنی لذت، شهوت یعنی لذت. اما یه بچه اگه چشم باطنیشو براش باز کنیم میفهمه ها. من این مثالو خیلی گفتم یه ظرف شیرینی، حرومم نه ها، یه ظرف شیرینی بذاری جلوی یک بچه 7-8 ساله، هیچی بهش نگی، چه اتفاق میفته؟ به 3 سود تمومش میکنه. کلک شیرینی ها رو میکنه، تشم انگوش میکشه. اما اگه بهش بگن دست به این شیرینی ها بزنی، شلاقه ها، از اون شلاقایی که هر کدومشو بخوری چقدر درد میگیره. چشمش میخواد شیرینی رو نگاه کنه، ظاهرشه دیگه، ظاهر گناه. بگی شیرینه، بگی دیگه، خبر ندارید شما؟ بنده های خدا اصلا گناه نکردن، اینا هیچ کدومتون گناه نکردی. ظاهر گناه شیرینه، لذیذه، باطنشی نمیدونم. برای بچه باطنش روشن کردم، تا بهش میگن دست بزنی شلاقت میزنیم، نگاه میکنه دستش میخواد بره سمت شیرینی، یاد کتک میفته، دستشو میکشه عقب، چون میدونه این نگاه ظاهری آخر کار دستش میده روش اون بر میکنه که چشمش میشین یا نیفته. ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بینه دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. اگه آدم یه ذره چشم باطنشو باز کنه دیگه با گناه لذت نمیبره. چرا؟ هیچ آدم عاقلی نمیره میل آهنی تو چشم خودش بکنه، چون باطنشو دید. شهوت ها ظاهرش خیلی لذت داره، شهوت و شکم خیلی لذت داره، باطنشو بدونم کنترل میکنه. یه گروه رو روز قیامت میارن از بدنشون چرک و خون میریزه. اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که با بدنشون بی‌حیایی و بی‌عفتی کردن، به نامحرم نشون دادن، تازه کلاس هم گذاشتن با لباسای آنچنانی، با قیافه‌های آنچنانی، کوتاه بلند کردن لباسا، تنگ و گشاد کردن لباسا، فقط خواستن جاذبه برای خودشون ایجاد کنن. خبر ندارن این جاذبه دو سه روزه دنیا چه بدبختی روز قیامت براشون میاره. اگه چشم باطنش باز بشه کار نمیکنه. اما تا حالا دیدید کسی آتیش میخوره؟ غلط میکنه. کسی آتیش میخوره عقل داشته باشه آتیش نمیخوره. قرآن میگه هر کی مال یتیم بخوره، مال حروم بخوره، داره آتیش میخوره. چون ظاهر مال حروم که شیرینه، ولی از باطنش خبر نداره. یک قرون تو کاسبی اشتباه کنم میشه حروم. آتیش بره چی دارم میخورم؟ روز قیامت یه عده ای رو وارد محشر میکنن، زبوناشون رو صف محشر داره کشیده میشه، همه زبونشون رو لگد میکنن. لا اله الا الله، اینا حرفای من نیست، روایت از پیغمبر خدا شاهده. زبونشون زیر پاهای اهل محشر لگدمال میشه. اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که با زبونشون بین دو نفر رو به هم میریختن. باطنشو دیگه، ولی دو به هم زدن که کیف هم داره که آدم کیف بکنه. دو نفر دعوا انداخته میشینه قشنگ عقب نگاه میکنه، نگاه دو نفر به جون هم انداختن. مردم آزاری کیف داره دیگه، ظاهرش اینه، باطنش چیه؟ بابا ملاک یاران عاشورایی امام زمان اینه که چشم ظاهریشون رو یکم ببندن، چشم باطنشون رو باز کنن، سراغ باطنیابی برن. اگر باطن شهادت رو ندیده بودن بچه ها برای شهید شدن گریه نمی کردن. اگه باطن شکنجه ها رو ندیده بودن برای اسارت و شکنجه ها اینقدر راحت پیش نمی رفتن. باطن رو دیدن رفتن جلو. اگه بدونیم باطن امور چیه، نماز سخته، عبادت ها ظاهرش سخته، باطنش چی نمیدونم. خیلی سخته عبادت ظاهرش، نماز صبح خیلی سخته، اما اگه باطنش رو بدونم یه جور دیگه رفتار میکنم. حضرت زینب سلام الله علیها، من استفادهش رو چند وقت بود بعضی مجالس که میرفتم میگفتم، اگه هیچ شبی در سال نماز شب نمیخونید، شب 11 محرم بخونید. حضرت زینب سلام الله علیها از باطن نماز شب خبر داره که شب 11 با تمام مصیبت هایی که بر او وارد شده، بدن های مطهر شهدا به زمین افتاده، این همه داغ دیده، خیمه ها نیم سوخته، کتک خوردن، این همه زجر، امام سجاد مینه دیدم، میگه میفرماد دیدم عمه ام زینب داره نماز شبشو نشسته میخواد. یعنی تمام مصیبت ها تونسته نماز ایستاده زینب رو تبدیل کنه به نماز نشست. یکی از ویژگی های یاران عاشورایی امام زمان اینه که دید ظاهریشون رو، الان وقتی میخوام دنبال انتخاب شغل برم، دنبال شغلی میرم که تا آخر دنیا فایده داشته باشه یا تا آخر عالم، کدوم یکیش؟ چون دیدم ظاهریه و ظاهر تا آخر دنیا رو بیشتر نمیبینم، انتخاب رشته دانشگاهیم بر اساس ظاهره. از یه جوونی اومد گفت سراغ چه شغلی برم؟ گفتم نمیدونم. دکتر بشی عزیز دلم؟ وقتی بمیری مطب تعطیل میشه، ولی من بعضی از دکترها رو سراغ دارم که بعد از مرگشونم مطبشون بازه، هزار سال از دنیا رفتن ولی هنوز داره مطبشون کار میکنه. گفت کی؟ گفتم شیخ مفید علامه مطهری، 20 و چند ساله از دنیا رفته ظاهرن ولی مطبش هنوز داره کار میکنه. اگر آدم دیدش باطنی باشه، تو انتخاب رشته تحصیلیش هم موثره، تو انتخاب همه چی موثره. وقتی دید من عوض میشه.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Yeah.
سلام و درودی به پایان خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی بسوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز سپس برنامه سیمای زن خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تصمیم مقامات تاجیکستان مبنی بر خودداری از دریافت قرضهای بانک‌های اروپایی. 16 کشته در پی ریزش ترمن در منطقه بدخشان تاجیکستان. و برنامه‌ریزی مقامات تاجیکستان برای جذب حدود 1.5 میلیون گردشگر تا سال 2025. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. دولت تاجیکستان در تلاش است تا از قرضهای بانک‌های اروپایی خودداری و مؤسسات مالی بین‌المللی تکیه کند. قرض خارجی تاجیکستان در ابتدای سال 2022 بالغ بر 3 میلیارد 243 میلیون دلار بود و امروزه این رقم با کاهش 0.47 درصدی به 3 میلیارد 228 میلیون دلار رسیده است. کاهش قرض خارجی تاجیکستان با کاهش قرض مستقیم خارجی این کشور و همچنین بازپرداخت جزء قرضی به صندوق بین‌المللی پول چین و بانک توسعه اسلامی مرتبط است. این گزارش افزود با وجود پویایی مثبت، وضعیت قرض خارجی تاجیکستان همچنان دشوار است. علاوه بر این، دوشنبه تلاش برای تحریک توسعه داخلی اقتصاد از طریق قرضهای خارجی را ادامه می‌دهد. تاجیکستان بیش از 1 میلیارد دلار به بانک صادرات و واردات چین قرض دار است. در پس زمینه قرضهای بالا، تاجیکستان در تلاش است تا قرضهای خارجی خود را محدود کند. به همین منظور فیض‌الدین قهارزاده وزیر دارایی این کشور به تازگی گفت تاجیکستان از قرض بانک‌های اروپایی برای تکمیل راغان خودداری می‌کند. مردم منطقه شمال هند برای زمستان گذرانی و تامین آذوقه در هنگام محاصره برف در تابستان ها محصولات را ذخیره می کنند که یکی از آنها خوبانی است. در این باره گزارش را با هم می شنویم.
یکی از مناطق هند که در آن برف زیاد می‌بارد، لداخ، همسایه رشته کوههای هیمالیاست. 6 ماه از سال راه‌های مواصلاتی خطرناک آن مسدود می‌شود و اهالی در محاصره برف خانه‌نشین می‌شوند. مردم این منطقه هر آنچه که در پاییز و زمستان می‌خورند، خشکبار و مواد غذایی هستند که در تابستان در انبارهای خانه‌هایشان ذخیره می‌کنند. یکی از مواد غذایی و خشکبارهای معروف این منطقه در ایام سرد سال که در هر خانه یافت می‌شود، خوبانی است.
خوبانی منبع درآمد مردم این منطقه است. این محصول هم به صورت تازه و هم خشک، خوبانی خشک رو در 6 ماه دوم سال و تازه اش رو در تابستان می‌خورند.
خوبانی همان زردالو است. مردان مناطق مختلف لداخ وقتی تابستان خوبانی را از درخت می‌چینند، آنها را خوش می‌کنند، هم برای صادرات و فروش و هم برای خوردن در روز مبادا و سرد.
بہت ساری جگہوں پہ جیسے آپ کے دبئی ہو گئے، سنگاپور ہو گئے، موریشس
جو ما خوبانی را به کشورهای مختلف از جمله امارات و سنگاپور صادر می‌کنیم. این محصول چون در نقاط مرتفع زمین کش می‌شود، کیفیت خوبی دارد.
زنان با خوبانی غذا می‌پزند و ترشی و مربا از آن درست می‌کنند.
کا جو تیل نکلتا ہے وہ بالکل منفرد ہوتا ہے اور اس خوبانی کے جو بائی پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں وہ
طبیعت کوهستانی منطقه پیش از آن که با برف سنگین و سرمای سخت ساکنان را خانه نشین کند، نیاز اهالیش را تأمین می کند. خوبانی یکی از خوبان طبیعت اینجاست. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ریزش ترمن ناشی از بارش برف سنگین در منطقه خودمختار بدخشان تاجیکستان دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان اعلام کرد که ریزش ترمن در روستای گژک در منطقه شغنان با کشته شدن یک دختر 16 ساله منجر شد و تعداد تلفات بارش سنگین برف اخیر در منطقه بدخشان را به 16 نفر رساند. 12 نفر نیز مجروح شدند. امیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان، گفت 69 حادثه ریزش ترمه به خاطر بارش برف سنگین در منطقه بدخشان تاجیکستان رخ داده و حداقل 36 بنا از جمله بنای کنسولگری محلی افغانستان نیز آسیب دیدند. گزارش ها حاکی از آن است که مرحله نجات و عملیات جستجو در منطقه های برفی تاجیکستان همچنان در حال انجام است و خطر ریزش ترمه منجر به بسته شدن راه های مرکزی منطقه خودمختار بدخشان و خاروغ به دوشنبه پایتخت شده است. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان میگوید 27 مورد ریزش ترمه در برخی نقاط بزرگراه دوشنبه، خوجند، چناق و 14 ریزش ترمه در منطقه های نوراباد، سنگوار، لخش و تاجیک‌آباد در دره رشت در شرق تاجیکستان رخ داده است. این ستاد هشدار داده که افزایش دما خطر ریزش ترمه را افزایش داده و به مردم توصیه میکند که به منطقه های کوهستانی نروند. قتل 6 نفر در یک روستای 300 نفره در ایالت میسیسیپی آمریکا آخرین مورد از نتایج حمل آزادانه سلاح در جامعه آمریکا است.
قتل 6 نفر با سلاح گرم در یک روستای 300 نفره در حاشیه شهر تیت در ایالت میسیسیپی آمریکا. این بار یک مرد 52 ساله آمریکایی عامل این قتل‌ها بوده است.
قبل از ساعت 1 صدای شلیک چندین گلوله در روستا مردم رو به وحشت انداخت. بعد از اون بود که دو جنازه در خیابان پیدا شده. دو نفر در داخل یک خانه کشته شدند. پنجمین قربانی داخل یک فروشگاه بود و ششمین کشته هم زنی بود که داخل خانه کارهای خانه‌اش رو انجام می‌داد.
این یک فاجعه است. فکر نمی‌کردم که امنیت ما تا این اندازه خراب شده باشد.
رئیس پلیس شهر تیت میگوید این حادثه نشان می‌دهد سطح جرم و جنایت در این منطقه وارد مرحله جدیدی شده است.
این اتفاق برای اینجا اصلاً عادی نیست. شبیه این جنایت شوکه کننده تا الان نداشتیم.
اگرچه پلیس اعلام کرده هنوز انگیزه این قتل ها مشخص نیست، اما آنچه مشخص است این است که الان در جامعه آمریکا به ازای هر 100 آمریکایی 120 اسلحه وجود دارد و به خاطر نفوذ تولید کنندگان اسلحه هیچ قانونی در آمریکا نتوانسته است جلوی فروش و حمل آزاد اسلحه را بگیرد. موضوعی که مک گاورن سناتور آمریکایی آن را وضعیتی بسیار نگران کننده توصیف می کند.
این سلاح های خطرناک را باید از خیابان آنها جمع کنیم. این خیلی وحشتناک است که الان تعداد سلاح در آمریکا از تعداد آدم‌ها بیشتر است.
دغدغه حمل سلاح در آمریکا انقدر جدی است که در همین انتخابات اخیر میاندوره‌ای آمریکا یکی از موضوعات محوری در تبلیغات نامزدهای انتخابات موضوع محدود شدن یا محدود نشدن حمل سلاح در جامعه آمریکا بود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. تاجیکستان قصد دارد تا سال 2025 حدود 1.5 میلیون گردشگر از کشورهای مختلف جهان را جذب کند. با گفته کمال‌الدین مومن‌زاده، رئیس سازمان توسعه گردشگری تاجیکستان، برای دستیابی به این هدف برنامه‌های متعدد شامل ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، انواع گردشگری از جمله گردشگری کشاورزی و مسیرهای جدید گردشگری در دست اجرا قرار داده شده است. این مقام تاجیک گفت که جهت معرفی صنعت گردشگری تاجیکستان تهیه ویدیو فیلم های تبلیغاتی انجام شده و مذاکرات نیز برای فیلم برداری یک ویدیوی 57 ثانیه‌ای و یک مستند 4 دقیقه‌ای در مورد فرصت های گردشگری تاجیکستان در جریان است. بر اساس گزارش سازمان گردشگری تاجیکستان در سال گذشته میلادی نزدیک 4000 نفر گردشگر خارجی از این کشور بازدید کردند که بیشترشان شهروندان کشورهای منطقه و شوروی سابق هستند. در مجموع تعداد کل گردشگران که طی 5 سال اخیر از تاجیکستان بازدید کرده اند به 4 میلیون نفر می رسد. در سال 2022 در قلمرو تاجیکستان 100 زیرساخت گردشگری بهره برداری شد و تعداد کل تأسیسات میزبانی گردشگران به 600 واحد رسیده است. دومین کاروان کمک های مردم لبنان از سوی حزب الله به منطقه های زلزله زده سوریه ارسال شد.
دومین کاروان کمک های مردم لبنان توسط حزب الله برای زلزله زدگان سوریه ارسال شد. شیخ علی دعموش نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان نیز در مراسم بدرقه این کاروان تحریم های امریکا و بیتفاوتی غرب در قبال مردم زلزله زده سوریه را نشانه انحطاط اخلاقی آنها دانست.
دولت آمریکا با تحریم های غیرقانونی و غیرانسانی مردم زلزله زده سوریه رو در شرایط بحرانی و وخیمی قرار دادن. اگر کمک‌های دلسوزانه مردم کشورهای همسایه و برخی کشورها در روزهای اول ارسال نمی‌شد، این بحران ابعاد فاجعه‌بارتری در پی می‌داشت.
این کاروان شامل بیش از 516 تن اقلام خوراکی، پوشاک، وسایل گرمایشی به همراه پتو و چادر است.
این اقلام با 29 کامیون و کامیونت به مناطق زلزله زده سوریه منتقل میشن. در کنار این کاروان تیم‌های پزشکی نیز به مدت 2 هفته در مناطق زلزله زده سوریه حضور خواهند داشت.
حزب الله لبنان هفته گذشته نیز نخستین کاروان کمک‌های امدادی و اقلام ضروری را برای زلزله زدگان استان لازقیه سوریه ارسال کرد. دومین کاروان کمک‌های مردم لبنان توسط حزب الله به استان زلزله زده حلب سوریه ارسال خواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
شنوندگان گرامی، در ادامه چند خبر ورزشی را تقدیم حضورتان می‌کنیم. تیم‌های ملی جوانان تاجیکستان زیر 20 سال و سوریه دیدارهای دوستانه برگزار می‌کنند. 21 تا 24 فوریه دیدارهای دوستانه تیم‌های فوتبال جوانان تاجیکستان و سوریه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می‌شود. مسابقات از ساعت 16 آغاز می‌شود. این بازی‌های تدارکاتی برای آمادگی بیشتر تیم ملی تاجیکستان برای حضور در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 برگزار می‌شود. در مرحله پایانی جام ملت‌های آسیا 2023 که از 1 تا 18 مارس در ازبکستان برگزار می‌شود، تیم ملی زیر 20 سال تاجیکستان در گروه سی با تیم‌های ملی اردن 2 مارس، عمان 5 مارس و کره جنوبی 8 مارس بازی می‌کند. و عضو هیئت رئیسه، رئیس کمیته فوتسال و سخنگوی فدراسیون برنامه‌های تیم ملی فوتسال در فروردین ماه 1402 را تشریح کرد. احسان اصولی گفت در اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تیم ملی فوتسال ایران در فیفا دی فروردین ماه مسابقات تدارکاتی خواهد داشت تا روند مربوط به آماده‌سازی این تیم با قدرت ادامه یابد. وی افزود مطابق توافقات صورت گرفته، تیم ملی فوتسال در فروردین ماه 2 مسابقه دوستانه با تیم ملی فوتسال ازبکستان برگزار خواهد کرد. زمان برگزاری این دو بازی روزهای 27 و 29 فروردین ماه خواهد بود و با توجه به زمان این دو مسابقه با ماه مبارک، زمان انجام آن در ساعت 22 و در تهران خواهد بود. ضمن اینکه تالار برگزاری این دو مسابقه هم متعاقباً اعلام خواهد شد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران تاکید کرد ایران تنها کشور تولید کننده واکسن در منطقه است. بهرام عین‌اللهی با اشاره به اعلام سازمان جهانی بهداشت مبنی بر اینکه ایران تنها تولید کننده واکسن در منطقه است گفت، ایران با نیروی انسانی مجاهد و پرتلاش بر بیماری کرونا پیروز شد و سرآمد کشورهاست. عین‌اللهی افزود ویروس کرونا در همه جای دنیا یکسان بود و با وجود بروز این بیماری در کشور تحریم‌ها برداشته نشد. این ناجوانمردانه بود. وزیر بهداشت همچنین گفت صحنه‌هایی که در حوزه درمان داشتیم در دنیا بی‌نظیر بود. هیچ بیمار بر اثر کرونا روی زمین نمانده، همه درمان شدند. در حوزه داروسازی و در بخش تحقیق و پژوهش نیز 6 واکسن تولید شد. وزیر بهداشت خاطر نشان کرد در بحث دیپلمات سلامت بسیار از کشورهای منطقه تقاضا دارند دارو و تجهیزات به آنها داده شود. باید شرایط ایجاد شود تا ارتباط با کشورهای دیگر جنبه عملی یابد و در حوزه صادرات وارد مذاکره شویم. کارکنان بخش خدمات در آلمان با فراخوان اتحادیه اصناف دست از کار کشیدند. اعتصاب این کارکنان 7 فرودگاه بزرگ آلمان را فلج کرد. عملیات پرواز در فرودگاه‌های فرانکفورت، میونخن، هامبورگ و چند فرودگاه دیگر از دقایق اولیه بامداد جمعه تا پایان این روز مختل شد.
پروازهای ورودی و خروجی در برخی فرودگاه‌های بزرگ آلمان روز جمعه به طور کامل متوقف شد. کارکنان 7 فرودگاه آلمان با فراخوان اتحادیه اصناف از دقایق اولیه بامداد روز جمعه و در اعتراض به پایین بودن دستمزدها دست از کار کشیدند. در برخی شهرها این اعتراضات با برپایی تظاهرات همراه شد.
هزینه های زندگی و افت دستمزدها اونقدر تهدیدآمیز شده که به سختی میشه با این درآمدها زندگی کرد.
اعتصاب در فرودگاه های آلمان 2340 پرواز را لغو کرد و باعث سرگردانی 295,000 مسافر شد. مسافرانی که در بزرگترین فرودگاه آلمان فرانکفورت از 2 روز قبل هم به دلیل بروز اختلال در سامانه‌های ارتباطی فرودگاه دچار مشکل شده بودند.
مشکلی که من به عنوان مسافر می‌بینم اینه که لوفتانزا هیچ اطلاعاتی در اختیار مردم نمی‌ذاره.
3 ساعت تو صف منتظرم.
اعتصاب در فرودگاه مونیخ، دومین فرودگاه بزرگ آلمان، هم با برگزاری اجلاس امنیتی در این شهر همزمان شد. مقامات فرودگاهی شهر مونیخ اعلام کردند که روز جمعه تنها به پروازهایی که به صورت اختصاصی انجام می شود خدمات اضطراری داده می شود و مابقی پروازهای ورودی و خروجی به طور کامل متوقف می شوند. بخش خدمات در آلمان 2.5 میلیون شاغل رو در بر می گیره که کارکنان این بخش از ابتدای امسال نسبت به پایین بودن دستمزدها چندین بار دست از کار کشیدند و تظاهرات اعتراضی برپا کردند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سازمان عمومی آلیانس فرانسه با نام کامل آلیانس فرانسز خوجند که در سال 2022 در شهر خوجند افتتاح شد و برقراری همکاری بین مؤسسات عالی آموزشی تاجیکستان و فرانسه کمک میکند. در این دیدار نمایندگان سفارت فرانسه با مقامات اجرایی ولایت سغد در 18 فوریه فعالیت این مرکز مطبوعاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار از سطح کنونی رابط دوستانه بین تاجیکستان و فرانسه ابراز رضایت شد. بین دانشگاه دولتی خوجند نیز با نام اکادمیک باباجان غفوروف و دانشگاه اکس مخسی در شهر مرسل فرانسه قرارداد همکاری در زمینه آموزش زبان‌های تاجیکی و فرانسوی با امضا رسیده است. فریاد دانشجویان انگلیسی و غیر انگلیسی برای رهایی مظلومان فلسطین در لندن، زادگاه رژیم صهیونیستی و برابر دانشگاه USL نشان داد نسل جدیدی از حامیان مردم مظلوم فلسطین در این کشور شکل گرفته است.
فریاد دانشجویان انگلیسی و غیر انگلیسی برای رهایی مظلومان فلسطینی اینجا در لندن، زادگاه رژیم صهیونیستی و در برابر دانشگاه UCL. دانشجویان میگویند صهیونیست ها یک حامی عرب تبار خود را که در اشغال جنوب لبنان به دست نظامیان رژیم صهیونیستی نقش داشته با حمایت مقامات آموزش عالی انگلیس برای توجیه جنایات این رژیم به اماکن آموزشی انگلیس فرستاده. اما دانشجویان بیرون ساختمان به افشاگری درباره جنایات صهیونیست‌ها و اقدامات او پرداختند.
ما آمده ایم در اعتراض به صهیونیست‌ها بگوییم راه حل ما این نیست که پشت میز دانشگاه بنشینیم و در برابر جنایات صهیونیست‌ها سکوت کنیم. پیام ما دانشجویان بسیار صریح و ساده است. باید اشغال پایان یابد.
ظاهراً صهیونیست‌ها و حامیانشان به رغم همه تلاش‌ها و تهدیدها حتی در زادگاه این رژیم هم نتوانستند افکار عمومی به ویژه جوانان را با خود همراه کنند.
ارتباط میان دانشگاه‌های اسرائیل و انگلیس خیلی قویه.
ما در تمام دانشگاه‌ها علیه تبلیغات به نفع صهیونیست‌ها تظاهرات می‌کنیم تا مقامات انگلیس بدونند دانشجویان حامی مردم مظلوم فلسطینند.
الان زمان تغییر شرایط به نفع مردم فلسطینه. صهیونیست‌ها بیش از این نمی‌توانند پشت دروغ‌هایشان پنهان و منکر جنایاتشان شوند.
من میدونم که بر اساس بیانیه بالفور انگلیس فلسطین رو به اسرائیل داد و سرزمین‌های فلسطینی رو به یهودیان بخشید. دولت‌های حامی اسرائیل به ویژه آمریکا و انگلیس دستشون به خون فلسطینیان آغشته است.
نهادهای حامی مردم فلسطین میگویند هواداران آرمان فلسطین از جمله در انگلیس هر سال بیشتر و مصمم‌تر شدند. مصطفی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بانک اروپایی بازسازی و توسعه برای ساخت گرمخانه‌های معاصر و باغ‌های فشرده با همکاری کشاورزان ولایت خفتان تاجیکستان اعلام آمادگی کرده است. ساخت گرمخانه‌های معاصر و باغ‌های فشرده در دیدار مسئولان ولایت خفتان و بانک اروپایی بازسازی و توسعه بررسی شد. در این دیدار تأکید شد که در آینده نزدیک بانک اروپایی بازسازی و توسعه اقدامات مؤثری از جمله احداث گرمخانه های معاصر و باغ های فشرده را برای توسعه اقتصاد ولایت خفتان، فعالیت مؤثر تاجران، کشاورزان و باغداران به اجرا بگذارد. بر اساس این همکاری تاجران و کشاورزان فرصت خواهند داشت تا محصولات کشیده خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند. معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد حضور ناوگروه‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب‌های دوردست تجلی اقتدار ملت بزرگ ایران است. ادمیرال حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به توانمندی نیروی دریایی ارتش در انجام ماموریت‌های مختلف گفت تأمین امنیت در خلیج عدن، باب‌المندب و کانال سوئز از سوی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قطعا آثار مثبت برای اقتصاد کشور دارد. ادمیرال سیاری افزود حضور ناوگروه‌های نجات در آب‌های دوردست نه تنها مظهر اقتدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بلکه تجلی اقتدار ملت بزرگ ایران است. معاون هماهنگ کننده ارتش همچنین گفت نیروی دریایی ارتش از یک سو پرچمدار ایران اسلامی را به احتضار در می‌آورد و از سوی دیگر باعث پویایی اقتصاد کشور می‌شود. سهم صادرات در گردش تجارت خارجی تاجیکستان 31% افزایش یافت. همچنین بر اساس آمار میزان واردات در تبادلات تجاری تاجیکستان نیز 69% کاهش یافته است. ارزش مالی گردش تجارت خارجی تاجیکستان در سال 2022 روند افزایشی داشته و 25.1% بیشتر از سال گذشته است. زوخی زاده، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان نیز گفت در نتیجه